بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمتتون که نامه 31 رو داریم میخونیم، بخشی از نامه رو جلسه پیش خوندیم، بخش دیگه از نامه رو امروز میخونیم و تصویر کلی این قسمت رو به شما گفته باشم. حضرت دو گروه رو توصیف میکنه، این تو فضای میخوام بحث قرار بگیرید که بعد میخونیم راحتتر جلو بریم. حضرت دو تا گروه رو اینجا توصیف میکنه که یه عده خلاصه خیلی دل بستن به دنیا و اینها، خیلی دل بستن به دنیا، بعد برای همین وقتی که میخوان اینجا رو ترک کنن برن اونور، خیلی براشون سخت و ناگواره، خیلی دشواره. با یه تعابیری حضرت این دشواری رو بیان میکنه. بعد یه گروه دیگه کسانی هستن که به هر حال مرارتها، سختیها، رنجها این دنیا رو تحمل میکنن، ولی سعی میکنن سالم باشن، درست باشن. بعد برای این گروه چیزی گواراتر و خوشایندتر از رفتن به اون دنیا نیست. اون دنیا برایشون بسیار بسیار مطبوعه و گواراست. این کلیت قضیه است. در این حالی که حضرت اینجا داره به اصطلاح تصویری از دنیا و شناخت از دنیا رو ارائه میده، ولی ضمناً گفتم هم انذاره و هم نویده، نوید به اونهایی که به هر حال این چند روز دنیا رو خودشون حفظ میکنن و اینکه هر حال بشارتی داره میده که وقتی اینا میرن اون دنیا چه اوضاعی مثلا مناسبه در انتظارشونه، و یعنی مرگ خلاصه براشون چقدر خوشاینده، چرا که مرگ اول آرامش و آسایش برای اینها و اول رسیدن به بهجت و سرور و نعمات و اینجور چیزا. از اون برم انذار به کسانی که دل بستن به این دنیا، نمیکنن، ول نمیکنن، و مرگ برای اونها سلام نکن ناخوشایندترین اموره. قبل از اینکه باز شروع کنم میخوام تأکید کنم روی این قضیه. ببینید، ما برای بعضی اینجوری قصه، بعضی ها مرگ رو خیلی تو صحبتهایی که میکنند و اینا خیلی به هر حال هولناک، وحشتناک و ترسناک توصیف میکنند و بیان میکنند. ما در بسیاری، در خود قرآن هم هست، در روایات هم فراوان هست که اینطور، این برای همه نیست، این برای همه نیست. یه عده‌ای بعد از مرگ بترسن، یه عده‌ای از مرگ باید بهراسن، اینایی که در گناه قوطه ورن، اینایی که حریم ها رو رعایت نمیکنن، حرمت ها رو رعایت نمیکنن، اینایی که مال مردم رو میخورن، اونایی که آبروی مردم رو میریزن، اینایی که ظلم میکنن، جفا میکنن، اینا واقعا باید بترسن، اینا باید وحش بهراسن. اما همین مرگ برای عده‌ای مطبوعه، یعنی عده‌ای هم هستن که لحظه شماری میکنن، چون مرگ براشون ابتدای امن و آرامشه و آسایشه. فراوون داریم ما عباراتی که این معنا رو بیان، این یکی از اون عبارات، یکی از عباراتی که در حقیقت شاهدی بر این مدعا همین عبارت از تعمیره. بنابراین حرف من اینه که درسته که اینجا توصیفی از دنیا و دلباختگی و وابستگی و دلبستگی به دنیا و اینها و یه قدر شناخت دنیا و اینها مطرحه، اما از طرفی هم در حقیقت نوید و بشارتی است به پاکان و نیکان و صالحان که از مرگ نه تنها نباید به هراس که نمی هراسن، مرگ براشون ابتدای امن و آرامشه. یه تصویر کلی از این عبارت. بعد عرض کنم خدمت شما که حالا میخونیم و جرو میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما مثل من خبر الدنیا کمثل قوم سفر نبا بهم منزل جدیب فامو منزلا خصیبا و جنابا مریعا. انما مثل من خبر الدنیا کمثل قوم سفر نبا بهم منزلون جدیبون و امو منزلن خسیبن و جنابن مریعن. این چند تا لغت هست، لغت ها رو ابتدا براتون میگم. یکیش خبره، خبره از ماده خبر، خبر یعنی دانستن، یعنی آگاهی یافتن. خبره یعنی شناخت، خبره معنی لغویش یعنی شناخت. خبر که در خود قرآن هم به کار رفته یعنی شناختنه. داریم تو قرآن در واقعه حضرت موسی و خضر که خضر به حضرت موسی میگه کیفت هست به رو علام مالم توحت بهی خبرا، چطور میتونی صبر، اون میگه صبر میگم چطور میتونی صبر به چیزی که آگاهی نداری، به چیزی که دانش تو به اون احاطه نداره. لم توحت بهی خبرا، خبرا یعنی همون دانشت، آگاهی نداری، چطور میتونی تو صبر بکنی به چیزی که دانش تو به اون احاطه نداره. خبر دانستن، آگاهی یافتن، فعلش خبره، خبره یعنی شناخت. خود خبرم میگن که خود خبرم میگن از این جهت خبر میگن که چون نقل یک جریان، نقل یک واقع موجب میشه آدم آگاهیش افزایش پیدا بکنه، از این جهت میگن خبر. آگاهی آدم، شناخت آدم، اطلاعات آدم افزون میشه، برای همین میگن خبر. بنابراین خبره یعنی شناخت. انما مثل من خبرت دنیا، مثل کسی یا کسانی که دنیا رو شناختن، مثل که مثل قوم سفر. سفر در اصل به معنای پرده برداشتنه، سفر پرده برداشتن. شاید قبلنم به مناسبتی گفته باشم نمیدونم، ولی به هر حال سفر یعنی پرده برداشتن. تو عربی داریم مثال که میزنن، میگن اسفرت المرأت عن وجهها، زن اسفرت المرأت عن وجهها، اون پوششش رو کنار زد، که میگن تفسیرم از همین ماده است، منتها اشتقاق کبیره، اشتقاق کبیر از همین ماده سفره، چون تفسیرم میگن حجاب رو برکنار کردن، پرده رو کنار زدن، که حالا با تفسیر کار نداریم، ولی سفر به این معناست. سفر عرض کنم پرده برداشتن، آشکار کردن. میگن مسافرت رو از اون جهت سفر میگن که موجب میشه اخلاق مردم آشکار بشه. مسافرت چرا میگن سفر؟ چون تو سفره که اخلاق مردم، مکنونات آدمی، اینا آشکار میشه، برملا میشه. برای همین گفتم میخوای یه کسی رو بشناسی باش سفر کن، خیلی تو مسافرت که خودشون رو نشون میدن کی هستن، چیان، چقدر مثلا سازگاری دارن، چقدر ناسازگارن، چجوری هند و اینها. ما سفر اینه. وقت اسم فاعلش سافر، سافر یعنی چی؟ مسافر، سافر یعنی مسافر. وقت جمع سافر سفره، جمع سافر سفر یعنی مسافران. مثل راکب که داشتیم، جمعش رکب بود، راکب سوار، رکب سواران، سافر مسافر، سفر مسافران جمعشه. مثل صحب صاحب که جمعش صحبه، یکی از جمعهاش صحبه. به هر حال سفر جمع سافر مسافران، اینم یه لغت. لغت بعدی نبا. ببینید ما تو عربی دونوف داریم یعنی نزدیکی، یه نبوف داریم، نبوف یعنی دوری کردن، دوری گزیدن. نبوف نون به واو مشدد. وقت میگن این دوری گزیدن، نبوف در صورتی است که طرف حالا مثلا یا با محیط یا با طرف، با کسی سازگاری پیدا نمیکنه، چون سازگاری نداره دور میشه. دور کردن، دوری گزیدن و دوری نمودن و یه چنین چیزی حاصل میشه. یعنی دوری نمودنی که ناشی از چیه؟ ناشی از ناسازگاریه، عدم سازگاریه. مثلا فرض کن من با این محیط سازگار نیستم، بعد از اینجا خودم رو چیکار میکنم؟ دور میکنم. یعنی چون ناسازگار بوده این محیط برای من، لذا من حالا اینجا رو ترک میکنم، دور میکنم و دور میشم با اینها. اما فعمو، این عمو مهمه. عمو ریشش عمه، عم یعنی قصد، یعنی آهنگ، قصد. عم یعنی قصد کرد، قصد چیزی رو کردن. عم قصد، قصد کردن. عم اسم فاعلش میشه چی؟ اسم فاعلش آمون. آمون اسم فاعلش آمون. جمع خود این میشه آمین. تو قرآن داریم آمین البیت الحرام. آمینه یعنی چی؟ همین دیگه، قصد کنندگان. تو سوره مائده است فکر میکنم، آمین البیت الحرام، قصد کنندگان خانه خدا. آمین، آمین یه وقت اسم فعل، اشتباه نکنی، یه وقت اسم فعل یعنی استجب، اون جدا. آمین، الهی آمین، اون اسم فعل یعنی استجب، خدا اجابت کن. اما آمین از عممه یعنی قصد، جمع آم، آم قصد کننده. بله، اونجا شما داری میگی، اونجا به من اسم فعلیه، اسم فعله، اینجا اسم فعل نیست، فعل واقعا. این ذهبه، این نمفاد، این مدده که شما میگی مد مادون، این هم اما آمون، بعد جمعش آمین، آمین فلان. آمین. حالا اینجا رو دقت کنید، به لحاظ لغت بدونید خوبه. بنابراین ام یا اممه، امه یعنی قصد کرد. خب امو که تو اینجا داریم، فامو قصد کردن، قصد کردن. حالا از اینجا نگاه کنید، بعضی اشتقاقات رو نگاه کنید. مثلا یکی از اشتقاقات همین اممه امته. امت میدونید چی میگن؟ به یه گروهی میگن که قصد مشترک دارن. اصلا چرا میگن امت از اینجا؟ امت یه گروهی رو میگن قصدشون مشترکه، قصد مشترکی دارن. یا به مثلا شخص، به مثلا پیش نماز میگن امام جماعت، یا اصلا خود واژه امام. امام رو چرا میگن امام؟ از اون جهت که مردم به او قصد میکنند، به او قصد میکنند. مثلا فرض کن که اون که پیش نمازه، او میره رکوع، مردم هم به تبعیت او میرن رکوع، او میره سجده، قصد او رو میکنند، امام او رو قصد میکنند، تدبیر او رو، نمیدونم اوامر او رو، نواهی او رو، به ساینا امام، امام هم که میگن از همین ماده است. یعنی پس چی؟ یعنی مردم در حقیقت او رو دارن قصد میکنن تو رفتاراشون، تو کاراشون، تو زندگیشون، از این حرفا. در هر حال، در هر حال اممه اینه قصتش. خب دیگه الان لغت چرا خصیب، خصیب جایی رو میگن که پر از چیز باشه، پر آب و گیا، پر از نعمت باشه. شما وارد یه جایی میشید میبینی سرسبز و خرم، اونجا رو میگن منطقه خصیبه. نقطه مقابلش جدیبه. جدیب جاییست که قحطی زده شده باشه، بعد در اثر قحطی تمام اون گل و گیاه و همه اینها از بین رفته باشه. جدیب به معنی بی آب و گیاه معمولی نیست. جدیب جایی رو میگن قحطی زده، جایی که قحطی شده، نقطه مقابل خصیب، جایی که پس قحطی اومده. خب بعد مثلا خشکسالی از این حرفا شده، بعد آب و گیاه نیست، نه آبی هست، نه گیاهی هست، نه فلانی هست، منطقه بی آب و گیاه، اون جدیبه. نقطه مقابلش چی شد؟ خصیب. خصیب جایی که سرسبز خرم، مثل وفور نعمت، توجه میکنید این خصیب، چون جدیبم که بود دیگه، جدیب خصیب، نقطه مقابل هم. جناب یعنی ناحیه، جناب یعنی ناحیه. تو عربی میگن کنارم، میگن سمت، ناحیه، اینا میگن تو عربی میگن قعد تو الی جنابهی، قعد تو الی جنابهی، کنارش نشستم، قعد تو الی جنابی، کنارش، سمتش، نزدیکش، الی جنابهی. جناب یعنی ناحیه، منطقه، ناحیه. مریع، اما مریع هم جالبه، مریع از ماده ریعه. پیشتشون جا کنی ریعه، ریعه، حالا نخواهید رای که اونجور نباید گفت رای اینجوری باید تلفظ کرد رای رای در اصل به معنی نمو و رشده. شما خانم اتفاقا اینو خوب بلدید، میدونید چرا؟ کجا به کار میبری؟ آفرین، میگه برنجه خوب ری کرده، ری همینه، اون ریی که میگن همینه. برنج میان میگن که این برنجش اصلا ایرانیه، مرغوبه، خیلی خوبه، وقتی میپزی و خوب ری میکنه. خوب ری میکنه چی؟ یعنی خوب رشد میکنه. دفعه شما میگی این وقتی ری میکنه ها به اندازه دو تا برنج معمولی ری میکنه. ری میکنه چی؟ یعنی دو برابر اون این بزرگ میشه، رشد میکنه. توجه میکنی؟ ری اونجا هم که شما میگی ری، حالا بعضی شاید کلمه رو به کار میبرن توجه نمیکنن که مثلا آخرش عینه، شاید بعضی هم میگن ری، خودشان ندونن این چی. در از همین ریعه، ریعه. حالا ما تو همین عامیانش میگیم ری، ری میکنه، همین ریعه. ری در اصل به معنی رشد و نموه. وقت مری نه، اینجا حالا میشه معناش چیه؟ اینجاش داره میگه جناباً مریعا، یعنی یه ناحیه خیلی سرسبز و خرم. اما سرسبز و خرم که داره میگه، میخوام بگم وجهش متفاوته با اون قبلی. اینجا داره میگه که یه جایی که مثلا گیاه و گل و زراع اینا خوب به عمل میاد، خوب رشد میکنه، لذا سرسبز و خرم و فلانه. اما سرسبزی و خرمیش مال چیه؟ مال این است که جناباً ناحیه چیه؟ مساعد، مناسبه. برای چی؟ برای رشد و نمو مثلا گل و گیاه و مثلا محصولات و از این حرفا. بنابراین ما وقتی معنی میکنیم جناباً مریعا، میگیم ناحیه خوش آب و هوا مثلا، یا ناحیه خوش و خرم، یا ناحیه منطقه مثلا فرض کنید که پر آب و گیاه. ولی توجه بکنیم که دقیق مادهش چجوری بود. پس ریب و فلا اینا تا همینجاشو دیگه روشنه معنی بکنم. این نما مثل من خبرت دنیا، من تا یادم نرفتینم به شما بگم. شما همین این یه نمونه است، اینو اینجا داشته باشید و نمونه های دیگری که قبلا هم داشتیم، حالا بعدا هم خواهیم داشت. من به نظرم تو کل عالم شما یک نفر رو پیدا نمی کنید این توصیفات که حضرت از دنیا داره تو هیچ جا نیست واقعا، یعنی واقعا منحصر به فرده. شما نگاه اینایی که میان همین امروزه مثلا تو دنیا دو راجع به دنیا اظهار نظر میکنن، تعریف میکنن، توصیف نه تعریف، این توصیف، به این چی میگن؟ دیگران و دیگران، مال حضرت هم بذارید کن. واقعا منحصر به فرده، یه چیز حیرت انگیزیست نگاه حضرت به دنیا و شناختی که از دنیا ارائه میده، تصویری که از دنیا ارائه میده حیرت انگیزه. یعنی رو تک تک این واژه ها باید تأمل کرد، دقت کرد، بعد به نگاه خودمون هم وقت عوض بکنیم، نگاه باید تغییر کنه دیگه. بعد اینم به شما بگم، یه جایی هم این بحثی پیش اومد، گفتم واقعا تو این شرایط که آدم میبینه مردم چهار نل دارن میتازن به طرف دنیا، صغیر و کبیر، حالا بعد این مطالب رو گفتم واقعا سخته، خیلی سخته، گرفتاریم خود ما همه، خیلی ها. حالا انما مثل من خبرت دنیا، حضرت می فهمند مثل کسی که دنیا رو شناخت. انما مثل من خبرت دنیا، کسی که دنیا رو شناخت، نسبت به دنیا آگاهی پیدا کرد، که مثل قوم سفرن، مثل یه قوم مسافری میماند، مثل یه قوم مسافری هستن، که نبا بهم منزلون جدیبون، که این منزل بی آب و گیاه جدید، گفتیم یعنی قحطی زده، برای اونا دنیا مثل منطقه قحطی زده است. این منزل بی آب و گیاه براشون چی شد؟ برای اونا سازگار نیفتاد، و چون سازگار نیفتاد اینا چیکار کردن؟ اینا فعمو منزلن خسیبن، اینا قصد کردن یه منزل، یه جای خوشاب و هوا رو، اینجا براشون ناسازگار افتاد. چون ناسازگار افتاد اینجا رو میخوان ترک کنن، اینجا رو میخوان رها کنن. گفتیم نبا دوری گزیدن است که ناشی از چیه؟ ناسازگاری با حالا محیط ناسازگاری با مثلا همراهان هرچی. نبا بهم منزلون جدیبون، این منزل با اونها سازگار نیفتاد، سازگار نیفتاد، لذا میخواه این منزل رو ترک کنن. حالا بعد اینا فعمو منزلن خسیبن، یه منزل پر آب و گیاه و منزل خوش و خرم اینا قصد کردن، دنیا رو شناختن، دیدن دنیا اینجوریه، چیه، قصد کردن منزل چی رو؟ خسیبن و جنابن مریعا، و یک ناحیه به اصطلاح خوش و خرم رو، تا توضیح لغویش رو دادم، و جنابن مریعا. شما مریعا رو میتونید معنی کنید خوش و خرم، میتونید معنی کنید پر آب و گیاه، میتونید معنا کنید سبز و مثلا هر تعبیری، فقط توجه بکنید که مادهش همون بود که گفتم دیگه، حالا تکرار نمیخوام بکنم. در هر حال آقا، مسئله کسانی که دنیا رو، کسی یا کسانی که دنیا رو شناختن، که مسئله قوم سفره، مثل قوم مسافری میمونه، مسافرن اینا، که نبا بهم منزلون جدیبون، این منزل بی آب و گیاه برای اونها ناسازگار واقع شد، لذا اینا چیکار کردن؟ فا میگن فای تفریع، فای نتیجه. فامو منزلن خسیبن و جنابن مریعا، لذا منزل خوش آب و هوا، منطقه خوش آب و هوا، ناحیه سبز و خرم رو اینها قصد کردن. فاحتملوا و ساء الطريق و فراق الصديق و خشونت السفر و جشوبت المطعم. فاحتملوا، لذا تحمل کردن، تحمل کردن، احتملوا، بردباری کردن، تحمل کردن. و ساء الطريق وعسا، تو عربی وقتی میگن وعسا طریق، یعنی راه صعب العبور شد، راه دشوار شد، رسیدن به قسمت سختی راه، مثلا سربالایی میشه، مثلا فرض کن موانع سر راه پیش میاد، میگن وعسا طریق. وعسا طریق یعنی راه ناهموار و دشوار شدن، این رو میگن. بنابراین وعسا طریق یعنی دشواری راه. فراق از صدیق، روشنه، دوری دوست. خشونت از سفر، سختی سفر، تعبیر دیگری از همون وعصائه. این هم تقریبا باز با فرقای جزئی داره، ولی به هر حال نزدیک به همه. دشواری راه، صعب العبوری راه، وعصاء طریق، خشونت سفر، بازم سختی راه. متا اینجا گاهی وقتا سختی که میگن، مثلا سختی مال بیشتر، مثلا میبینی که فرض کن تو طعامشون، تو غذاشون، تو استراحتشون، تو نمیدونم سلامتیشون، تو بالاخره سفر این چیزها رو داره دیگه، این مشکلات رو داره تو سفر. میبینی که تو وعصاء طریق، اونم سختی راهه. تا وقتی مثلا مسیر رو شما داری طی میکنی، راه که خود نظر به راهه، راه که دشوار میشه، راه که صعب العبور میشه، مثلا با یک سختی باید اون منطقه رو طی بکنی فلان و اینها، بیشتر نظر به اونه. خشونت از سفرم باز به معنی سختی راهه. متو اینجا سختی راه، سختی مسافرت، کلا میگن مسافرت سختی ها. دیدی طرف شما میری مسافرت، مسافرت مثلا جای خوبم میری ها، میری فلان، بعد که میای آخه هیچ خونه آدم نمیشه اونجا، صعب العبور، خود سفر بالاخره مسائلی داره دیگه. و جشوبت المطعم، جشبه، جشبه داریم، جشبه داریم، جشبه داریم، جشبه طعام، تو عربی جشبه طعام یعنی طعام نامطبوع واقع شد. طعام، وقتی طعام گوارا نیست، وقتی طعام گوارا نباشه میگن غذا نامطبوع شد. جشبه طعام، غذا نامطبوع شد، موافق طب نیست. بعد اینجا جشوبت المطعم، مطعم میدونید هم به معنی طعامه، گاهی هم به معنای اسم مکان. اینجا به معنی اسم مکان نیست، گاهی مطعم یعنی غذاخوری. کشور دیمی مطعم، مطعم اصلا سر راکمی مطعم یعنی غذا، رستوران مثلا. اینجا خب معنی رستوران نمیده. جشوبت المطعم به معنی طعام، غذا. جشوبت المطعم، ناگواری طعام. خب چون اینا، اینایی که داریم، اونایی که دنیا رو شناختن رو داریم صحبت میکنیم، چون اینا دنیا رو شناختن، لذا قصد کردن جای خوش آب و هوایی رو، جای خوبی رو، لذا اینا اونجا رو میخوان برن دیگه، اون جای خوش آب و هوا میخوان برن. مسیری که دارن طی میکنن برای طی این مسیر سختی هایی هست، همینا رو تحمل میکنن، دوست رو بعد ازش دور بشن تحمل میکنن، سختی و ناهمواری راه رو تحمل میکنن، بالاخره فراز و نشیبی هست. خشونت از سفر، جشوبت المطعم، تو راه طعام ممکنه ناگوار باشه، همه اینا رو تحمل میکنن. چرا؟ چون قصد کردن اون منزل خصیب و اون منزل خوشاب و هوا رو، همه اینا رو تحمل میکنن که برسن که لیعتو ساعت دارهم و منزل قرارهم. چون اینا میخوان برسن، تا برسن به اون ساعت دارهم، ساعت وسعت فراخی، به اون منزل به اصطلاح فراخ و وسیعشون و منزلی که منزل آرامششونه، قرار، منزل قراره، منزل آرامشه، قرار به معنی آرامش، آرام یافتن. همه اینا رو تأمل میکنن تا برسن به اون منزل چی؟ وسیعشون، منزل گستردشون و منزل قرارهم و منزل چی؟ آرامششون، که به آرامش برسن، لذا اینا رو تأمل میکنن. نگاه کنید، فلیس یجدون لشیء من ذلک علما ولا یرون نفقه فیه مغرما. حالا که اینطوریه نگاه کن، فلیس یجدون لشیء من ذلک علما، لذا چیزی لیس یجدون، لیس یجدون لشیء من ذلک علما، این علم و رنجی برای اونها تصور نمیشه، این خوشو این سختی ها، چون هدف متعالی هست. لیس یجدون لشیء، اینا این علم و سختی و اینها برایشون چیزی نیست، لیس یجدون چیزی نمییابن، این چیزی برایشون تصور نمیشه، برایشون مهم نیست. برای اونها این مسائلی که برشمردم هیچ کدوم علم و درد و رنجی محسوب نمیشه، این درد و رنجی احساس نمی کنن، سختی احساس نمی کنن، علم هم که میدونید خودتون، درد و رنج و اینا. بعد ولا یرون نفقتا فیه مغرما، مغرما البته میگم ولی این ترجمه تر لفظیش گفته باشم، این هزینه ای که میکنن، نفقه ای که میدن، براشون ضرر و زیان محسوب نمیشه، این هزینه ای که میکنن تو این راهی که دارن طی میکنن، این هزینه ای که میکنن، خرجی که میکنن، پولی که مثلا صرف میکنن، اینا غرامت محسوب نمیشه، خسارت محسوب نمیشه. مغرما از ماده غرامت، غرامت یعنی تاوان، غرامت مغرم، مغرم یعنی غرامت، تاوان، مالی که پرداخت اون به عهده انسانه، به گردن انسانه، اینو میگن تو باید غرامت بدی، یعنی به عهده تو باید پرداخت بکنی. تو قرآن داریم، برای همین مثلا نگاه، تو قرآن داریم و فرقاب ول غارمین، غارمین یعنی چی؟ بدهکاران، یعنی به گردنشه غارمین. تو اون آیه ایست که انما صدقاتو للفقراء والمساکین بل عاملین علیها، اونایی که صدقات، اونایی که کارگزاران این کار صدقات و فلان هستن، بعد والمؤلفت قلوب، اونایی که تألیف، برای تألیف قلوب صدقه، برای اینکه دلها رو، حالا و فر رقاب والغارمین، رقاب آزاد کردن برده، والغارمین بدهکارا، صدقات اینا بخشیش مال همین یکی بدهکار نمیتونه پرداخت بکنه، نمیتونه پرداخت بکنه، اصلا جزء میگن وظایف حکومتی است بخشی از اینها نمیتونه طرف بیاد مثلا چی بگه. در هر حال غارم که میگن از همین ماده است، غرامت، پس یعنی آقا تو باید غرامت بدی، یعنی چی؟ یعنی بر عهده توست که این مثلا چی؟ خسارت رو بدی، این ضرر زیان رو به اصطلاح پرداخت بکنی، توجه میکنید؟ حالا لا یرون نفقتا فیه مغرما، مغرما، مغرم به معنی غرامت، به معنی تاوان، به معنی ضرر و زیان، به معنی ضرر و زیان با این توضیحی که دادم.
فلیس یجدون لشیء من ذلک الما.
اینا اون الم و دردی احساس نمیکنن تو اون راهی که دارن میرن، چون هدف خیلی متعالیه، اینا مهم نیست براشون. ولا یرون نفقتا فیه مغرما، اون هزینه ای که میکنن رو غرامت نمیدونن و نمیبینن، غرامتی محسوب نمیکنن. وقت ولا شیء احب الیهم ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلتهم. خلاصه کلام، هیچی برای اینا محبوبتر نیست از اینکه زود نزدیکتر بشن به اون همون محل قرار و محل زندگیشون. یعنی محبوبترین چیز برایشون اینه. این مسیر رو طی کنن، این دو روزه دنیا رو طی بکنن، برسن به منزل امن و آرامششون. هیچ چیزی برای اینا محبوبتر از این نیست. مشتاقن بعضیا، مشتاق آخرتن، انقدر نترسونن بعضیا. آخه بعضیا کارشون شده ای ترسوندن، آی اینجوری، آی اونجوری، آی فلان. بله اول جلسه باید بعد واقعا بترسن و بهراسن، اما یه عده‌ای که سعی کردن این دنیا رو شناختن، درست دارن زندگی میکنن، نگرانی ندارن. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، در قرآن بر بعضی از آیات در مورد همین قیامت و فلانه. این کمک هم که نمیکنه. چقدر آیات داریم که بحث قیامت که مطرح میشه بعد جدا میکنه خداوند یه عده رو، میگه یه عده رو مستثنا میکنه، میگه اینا نه، اینا در امن و امانن، اینا در آرامشن، اینا نگرانی ندارن. حالا این هم اینا بیان، به عبارتی بیان دیگری از قرآنه. مرگ، حالا یه چیز پرانت، مرگ برای بعضی ها زیباترین اموره. خود حضرت امیر در یه جایی دارد که والله لبن و ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، قسم میخوره که فرزند خودش رو میگه، می قسم به خدا که فرزند نبیده که خودش باشه، معنوستر به مرگ از طفل به سینه مادرش. بچه شیرخواره چقدر دوست داره شیر بخوره. اینا آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، من علی به مرگ مشتاق دارم. البته اینا تحلیل ها تفسیر هایی هم باید کرد، همینجوری هم نباید و توضیح هم داد، ولی من طفل به صد یه امه، از طفلی که چقدر دوست داره سینه مادرشو بگیره شیر بخوره، من علی به مرگ از اون بچه به سینه مادرش مشتاق دارم. اینجا هم داره اونایی که دنیا رو شناختن، ولا شیء احب الیهم، چیزی محبوبتر نیست نزد اونها، مما قربهم من منزلهم، از اون چی که نزدیک کنه اینها رو به منزلشون، و ادناهم من محلتهم. دنا و قرب خیلی به هم نزدیکه، الان هم بزرگ ذهن ندارم، ولی یه وقتای اینا رو ما کار میکردیم، معمولا تو کتاب های مثل مقاییس و لغه و کتاب های مثل الفروق و لغویه و اینا، این فرقا هست که دنوب هم نزدیکیه، قرب هم نزدیکیه، ولی یه تفاوت هایی با هم دارن. حالا ولی پس برای اینها چیزی محبوب تر نیست، چیزی دوست داشتنی تر نیست از اون چی که اینها رو نزدیک بکنه، قربه هم نزدیکشون کنه به منزل هم، همون منزلی که قبلا بالا توضیحشو داد، و ادنا هم به محلت هم، نزدیک کنه اونها رو به اون محلشون، به همون ناحیه‌ای که امن و امان و آرامش و آسایش در حقیقت در پی داره. این مال افرادی که دنیا رو شناختن. اما و مثل من اختر ربه ها، اما مثل اون کسانی که گول دنیا رو خوردن، فریب دنیا رو خوردن، مثل من اختر ربه ها، مثل کسانی که گول دنیا رو خوردن، که مثل قومن، برعکس اون، همچون مثل قومیست که کانو به منزلن خسیبن. حالا اینا توی تو جای چی هن؟ خسیب گفتیم چی؟ جای سرسبز و خوش و خرم دارن زندگی میکنن. فنبا بهم الا منزل جدیبن، حالا اینا رو دارن میفرستنشون، میبرنشون به یه منزل چی؟ قحطی زده، یه جای بی آب و گیاه. بعدم گفتم نه آبی آب و گیاه معمولی، بی آب و گیاهی که یعنی قحطی اومده، حالا که قحطی اومده دیگه نه آبی هست نه سرسبزی هست نه هیچی نیست. مسئله قومی که برای بعضی ها مرگ دردناکترین اموره، بدترین اموره. چقدر ما تعابیر گوناگون داریم در خود قرآن و در روایات که مرگ برای بعضی ابتدای بدبختی و خفت، از همون نوع جون دادنش هم شروع میشه. بعضی جون میدن وحشتناک، تو قبر میذارن مصیبت، شب اول قبر مصیبت ها شروع میشه. مسئله کسی که گول دنیا رو خورد، یا مسئله کسانی که گول دنیا رو خوردن، که مسئله قوم کانو به منزل خصیبن، که اینا توی منزل خصیبی بودن، منزل خوش و خرمی بودن، اون وقت اینا رو نبا بهم الا منزلن جدیبن. حالا اینا رو دارن، حالا اینجا برای اینا ناسازگار اومده، این منزله برای اینا سازگار نیست، منزل اینا رو نمیپذیره، آدم های فاسدن، فاسقن، کافرن. نبا بهم الا منزلن جدیبن، اینا رو میبرن به اون منزلی که بی آب و گیاه و قحطی زده و فلان و ایناست. فلیس شیئون اکره الیهم ولا افزع عندهم من مفارقت ما کانو فیه الا ما یهجمون علی و یسیرون علی. یک دوتا لغت هست، یکی فزعه، فزعه چی رو؟ گفتم دیگه، گفتم دیگه، بالا گفتم نبا همونه دیگه، گفتم نبو و اینا نبا همون، چرا نمیشه نبا؟ ببینید منزلن خصیب نبا بهم، دور کردن اینا رو از اونجا، از کجا؟ از منزل خصیب دور کردن، به کجا؟ به منزل جدید، همونه دیگه، چه فرق میکنه؟ فزعه، فزعه که اینجا داریم، فزعه که افزعه، حالا اینجا بکار خود فزعه یعنی زشت شد، زشت شد، ناپسند شد. افزعه گاهی وقتا میدونید که یه فعلی به باب افعال که میره، برای گاهی وقتا برای تعدیه نیست بلکه برای تأکیده، گاهی برای کسرته. اینجا بیشتر این به نظر میاد، ولا افزع عندهم یعنی براشون ناگوارتر نیست، نمیدونم زشتر نیست، دردناکتر نیست، نزدشون زشت و ناگوار. فلیس شیئون اکره الیهم، برای این گروه، گروه دوم، چیزی مکروهتر نیست برای اونا، ناپسندتر نیست برای اونا، ولا افزع عندهم زشتر نیست برای اونها، من مفارقت ما کانو فیه از جدا شدن اون چیزی که درش بودن، از مفارقت اون چیزی که درش بودن، الا ما یهجمون علی به اون جایی که بهش وارد میشن و یسیرون علی و بهش میرسن. یهجمون هم بدونید هجوم، یهجمون از ماده هجوم، هجوم میگن ناگهانی بر چیزی وارد شدنه. وقتی ناگهانی شما مثلا وارد خانه ای میشید یا بر قومی وارد میشید، هجوم وارد شدن دفعتنه، وارد شدن ناگهانیه. خب یهجمون از اون ماده است. چیزی برای اینها، برای این گروه دوم، اینایی که گول دنیا رو خوردن، مکروهتر و ناپسندتر نیست از چی؟ از مفارقت، جدا شدن، از جدا شدن اون چی که درش بودن، الام ما یهجمونه به چیزی که میخوان وارد بشن و ساره یسیرو شدن، رسیدن و یسیرون الی و وارد شدن به اون، رسیدن به اون، رسیدن به اون منزل. خلاصه اینجا داشتن به خیال خودشون حالی میکردن، حالا اینا رو دارن میفرستن یه جایی که انواع و اقسام نقمات و بدیها و مجازاتها در انتظارشونه. آری برای بعضی، پس نگاه میکنید حضرت، پس هم ضمن این که داره دنیا رو توصیف میکنه، داره احوالی دارم توصیف میکنه، احوال اون کسانی که به هر حال دنیا رو شناختن، لذا مرگ براشون چقدر گواراست، چقدر گواراست. و کسانی که دنیا رو، گول دنیا رو خوردن، لذا مرگ ابتدای بدبختی و نکبت و مصیبت و اینهاست. سوالی اگه هست بکنید بفرمایید، اگه نه صفحه 43 رم بیارید من یه نکته هم اینجا بگم. جانم. اماما آمون خوب جمع دیگه، شما جمع میبندید مگه مگه با وانون یا اونون جمع نمیبندید؟ آمون آمین، صادقون صادقین، نمیم فلان فلان، این هم همونه دید. آره دیگه اماما، آره دیگه اسم مفعول مأموم، آره دیگه مأموم اماما، اماما آمون مأمومون. بعد آمینم که نون مشخص جمع دیگه، جمع شما با بابونون یونون مای جمع نمیبندی، حالا اینجا با یونون جمع بستی. چی رو؟ من یه وقتی براتون توضیح دادم، یه وقتی نه من بودید شما نبودید، من گفتم کلا ما تو عربی آی با کلا نداریم. خب گفتم این علامت آی با کلایی که تو عربی جا میدن علامت مده. خب نه حالا اجازه بدید، خب علامت مده، بنابراین مثلا خدا آمین البیت، این نکته خوبی است بذار بگم، تو قرآن شما نگاه کنید میبینید که آی با کلا اینجوری نوشته، همین آمین البیت تا یه اینجوری گذاشته آمین البیت الحرام، نگاه کنید بعدم، برای اینکه مد داره، مدش کجاست؟ میم مشددی که اون آ دوتا همزه است دیگه، اولا یه چیزم شما بده، هر وقت صدای آ شنیدی تو عربی دوتا همزه بوده، میدونید حتما میدونید، پس من زیاد توضیح ندم نکته بعدیشو بگم. خب آ که میگی در حقیقت همزه اولی مفتوح، همزه دوم ساکن تبدیل شد به آ، شد حرف مد. میم مشدد اون میم اولی ساکن شد سببش، چون تو یک کلمه شد متصل، علت مد اینه. آی با کلام به خاطر مده، ولی ما تو عربی اصلا چیز نداریم، آی با کلام نداریم. لذا یه موارد مثلا آخرت، آخرت چون مد که نداره، بنابراین نباید آی با کلا گذاشت، توجه میکنید؟ و حالا واژگانی از این قبیل. بنابراین این آمونی که الان من صحبتشو کردم در اصل اینجوریه، آمون. حالا آقا مد داره؟ البته داره، ولی تو محاور و اینا که چیز نمیکنن، حالا نمیان آمون، جمعش آمین. عرض کنم خدمت شما که پس اون علامت آی با کلا، ما قاعده این است ما در عربی آی با کلا نداریم. اگر مد، اون علامت مده، حالا اگه مد داشت مالو میذارن، اونم تازه میدونید که میذارن که اجباری نیست، خیلی معتقدن که این، خیلی معتقدن، معتقدن که این علائم رو قرآن اتفاقا نباید گفت، اون که قاعده رو بلد خودش میدونه، اونم که نمیدونه گاهی وقتا به اشتباه میفته، اصلا به اشتباه میفتن بعضی جاها، طرف مبتدی اصلا نمیدونه چی، اون که میدونه احتیاج به این قواعد نداره، احتیاج به این علائم نداره. حتی مثلا شما نگاه این علائم وقف و وصل، اینا مال مبتدی هاست، طرف بلد نمیگن آقا اینجا میم که رسیده حتما بیس، جیم یا از طرف اینه میخوای بیس میخوای برو، مثلا لام لا تقفه، مثلا اینا برای کسانی است که خب بلد نیستن، معنی رو نمیفهمن، قرآن رو متوجه نمیشن، چون مبتدی هن. با این علائم ها یه جا با اون که بلده که احتیاج به این علامت ها نداره، میدونه کجا بیسته، میدونه کجا رد شه، میدونه کجا چی کنه چی نکنه، اینا برای مبتدی هاست، عیب هم نداره ها، نمیخوام هم میگم، ولی بعضی میگن که حالا علائم وقف جدا، چون خیلی بلد نیستن که، ولی بعضی از این علائم و اینا مثلا ادغام ها رو تو بعضی قرآن ها نگاه کنید، مثلا نون رسیده، تنوین رسیده به یرملون، بعد تشدید میذاره برای مثلا رو حرف یرملونه، مبتدی اصلا گاهی وقتا فاطمه، اون که بلده احتیاج نداره، نون رسید بگی ارملون، خب ادغام میکنه دیگه، مثلا نون رسید به ب، فرض کن قلب به میم، یفید یه دونه میم گذاشتن، طرف مبتدی ها قاطی میکنه، اون که قاعده بلده احتیاج به این چیزا نداره. خب چه مدی داره؟ غلطه دیگه، دارم همینو میگم، ببینید
تو فارسی اب نداره ها، تو فارسی میذاریم اب نداره، ولی تو واژه خود قرآن در قرآن به کار میره. معلومه که نباید بذارن، معلومه که علامت مد نداره. کجاش مد داره؟ قرآن و قرآن الفجر، علامت مدی در کار نیست. اگه بذارن قطعا بدونید غلطه، و نمیذارن البته، تو قرآن ها که نمیذارن قرآن الفجر مثلا، بذارن غلطه چون مد نداره، روشنه. مطالب بعضی هم دیگه چه کنیم دیگه. حالا این صفحه 43، فرصت خیلی کمه، یه مرور این صفحه 43 رم یک مرور کوتاهی بکنیم. و علم یا بنی ان من کانت متیته اللیل و النهار فانه یسار به و ان کان واقفا فانه یسار به و ان کان واقفا و یقطع المسافه و ان کان مقیما وادعا و یقطع المسافه و ان کان مقیما وادعا و علم یقینا انک لن تبلغ عملک و لن تعدو و اجلک و انک فی سبیل من کان قبلک و انک فی سبیل من کان قبلک فخفز فی الطلب اجمل فی المکتسب فخفز فی الطلب و اجمل فی المکتسب. اینش هم مربوطه، باید خوند. کاش حالا فانه رب طلب قد جر الى حرب وليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم فخفز في الطلب واجمل في المكتسب فانه رب طلب قد جر الى حرب. چقدر زیباست به خدا اینا. اینا رو یاد بگیرید درست، بعد سعی کنید به ذهن بسپارید، یادگاری اینا بمونه، خداش نذارید از بین بره ها. متی یعنی مرکب، جمعش متا یا مرکب ها. متی متیه، متی مرکب، چارپا مثلا اسب و شطور و اینجور چیزها رو میگن متی، جمعش متایا داریم ما تو ادامه، تو همین عبارت داریم متایا یعنی مرکب ها. حالا میگن از ماده متیه هست، متیه یعنی امتداد یافت، دراز یافت، امتداد یا امتداد پیدا کردن، مادهش متیه است. متیه متیه متی مرکب، چارپا مثل اسب و الاغ و استر و اینجور چیزا رو میگن، جمعش متایا. خب این یه لغت. یسارو بهی رو قبلا داشتیم، اگه کسی گفت کجا، اگه میخوام بینم هوش و حواس کجا یه جا، خب فارسیشو بگو. اف احسن، اهل الدنیا و کرک بن یسارو بهم و هم نیامون، یسارو بهم و هم نیامون. اهل الدنیا مثل کرک بن، گفتیم رکب جمع راکب، مثل سوارانی هستن، سوارانی هستن که یسارو بهم، دارن اونا رو میبرن در حالی که اونا خوابن. اینجا یسارو رو قبلا بس داشتیم، دارن میبرنشون. ساره یسیرو، ساره یسیرو داره گردش میکنه، سیر میکنه، یسارو مجهولش، میبرنشون. واقفن که معلومه اگر چی ایستاده باشن. حالا یه لغت اینجا ودعه هست، ودعه ودعه مشترک لفظیه، یه معناشو قبلا داشتیم به معنی رها کردن و از این حرفا بود جا. آره آره ودعه، ما ودعه کرب بو که و ما قبل ودعه، اما یه معنای ودعه یعنی آسوده شد. ودعه به معنی آرامش یافتنه، میگن تو عربی میگن ودعه رجلو، یعنی اون مرد آرامش یافت. توجه کردی؟ ودع الرجل یعنی اون مرد آرامش یافت. وقت طبق این بیان وادع میشه چی؟ آسوده. کسی که آسوده است. شاید معانی دیگه هم داره. حداقل دو تاشو الان تو ذهنمه دارم میگم. یکیش به معنی رها کردن و واگذاردن، مشترک لفظی نه دیگه، یه واژه 10 تا معنی داره، 20 تا معنی داره. حالا ودع اینجا به معنی، به اون معنی یعنی ربطی نداره، نه من رها کردم، آرامش یافت. ودع الرجل، آن مرد آرامش یافت. طبق این بیان وادع یعنی آسوده، و امکان مقیما وادعا، اگرچه اقامت مقیم باشه با حالت چی، آسودگی و فلان. خب و علم یقینا انک لن تبلغ عملک، این جمله رو داشتیم ما قبلا، این جمله که الان دارم میگم، و علم یقینا انک لن تبلغ عملک، عمل گفتیم آرزوه، لن تبلغ نمیرسی، بلغه رسیدن، ولن تعدو و اجلک. یعنی چی لن تعدو و اجلک؟ از مرگ نمیتونی، از اجل نمیتونی ادوه یعنی تجاوز کردن، مثلا ادوه تجاوز. تو قرآن داریم که ادوه ادا یعدو تجاوز، تو قرآن داریم و قلنا لهم لا تعدو فی السبت، داستان بنی اسرائیل، بهشون گفتیم که تو لا تعدو فی، تو شنبه ها تجاوز نکنید. جریان چه ماهی گرفتن و اینا، چون گفته بودن خداوند از باب امتحان گفته آقا شنبه ها صید ماهی ممنوع، بقیه روزا برید ماهی بگیرید، بقیه روزا برید ماهی، ولی شنبه ماهیگیری ممنوع. بعد خدا میخواد امتحان کنه، این راحتی که نیست. وقت شنبه که میشد آقا این ماهی ها میومدن کنار ساحل میپریدن بالا، اینا خدا میخواد. وقت یه شنبه میشد دوشو ماهی ها همه میرفتن به اعماق دریا، مگه میتونستن ماهی بگیرن؟ بعد اینا کلک زدن، چیکار کردن؟ اومدن یه آبراهی درست کردن، ماهی ها که میومدن از این آبراه کانال مانن مثلا کانال چیزی زدن، ماهی ها میومدن، بعد همون روز شنبه ها ماهی ها میومدن فراوون، اون کانال که میخواد به جایی که به دریا من اون اومدن بستن میبستن، ولی ماهی نمیگرفتن. ها میگودن ما شکار نمیم، بعد یه شنبه میومدن میگودن ما الان که ماهی نگرفتیم، بس یه شنبه داریم ماهی میگیریم، در اینکه ناکست و بستی تمومه دیگه، کار نده. قلنا لهم، بهشون گفتیم لا تعدو فی السبت، تو شنبه تجاوز نکنید، تعدو همین، حالا لن ناسبه اومد سرش رو، لن تعدوه همینه تجاوز، لن تعدو فی السبت، تجاوز نکنید. از همین ماده است این تعدی و اینها دیگه، تعدی از همین ماده است. تو قرآن داریم و من یتعد حدود الله فاولئک هم مثلا ظالمون، اونایی که یتعد تعدی میکنن، تعدو دیگه، در از تعدو ادوه باب تفعل، تعدو تعدی، مثل تزکف تزکی، تعدی یتعد تعدی چیه؟ تجاوزه، تجاوز نکنید. حالا لن تعدو و عجلک، از عجلت مرگت نمیتونی تو تجاوز کنی، یعنی یه سرآمدی داری فلا. خب اینا رو گفتم، و انک فی سبیل من کان فخفز، خفزه یعنی پایین آورد، خفزه یعنی پایین آورد، تو عربی میگن خفزه صوت یعنی صداشو پایین آورد، خفزه صوت، خفزه صوته صدا رو پایین آورد، تون صدا رو پایین آورد. تو عربی، تو قرآن داریم خافزتون رافعه، تو سوره واقعه خافزتون یعنی پایین آورنده، رافعه بالا برنده، یکی از اوصاف قیامته. تو قیامت اذا وقعت الواقعه، وقتی قیامت چی میشه، یه اتفاقی میفته، یکیش اینه، یه عده‌ای تو این دنیا موقعیتشون جالب نیست، جالبه اینا رو خافزتون پایین میارن، اینجوری نیست، یه عده رو بالا میبرن، خفزه پایین آوردنه، درست شد؟ خب حالا از اینجا نگاه کنید تو قرآن داریم وخفز جناحک للمؤمنین، پیغمبر بالهاتو برای مؤمنین پایین بیار، مفهوم کنایه داره ده. بال کدومه؟ مفهوم کنایه یعنی چی؟ یعنی فروتن باش، یعنی فروتن باش، وخفز جناحک پایین بیار بالا تو، جناح یعنی بال، للمؤمنین، بال تو پایین بیار برای مؤمنین، مفهوم کنایی داره، یعنی چی؟ یعنی فروتن باش، در مقابل مؤمنی. خب حالا میگن که حالا اینجا نگاه کن، خفز فی طلب، تو طلب، تو به دست آوردن حالا مال، امور هر چی، خفز پایین بیار. پایین بیار یعنی چی؟ یعنی کوتاه بیا، یعنی سختگیری نکن، آسون بگیر. انقدر توجه میکنی؟ خفز فی طلب یعنی در به دست آوردن حالا مال دون هر چی، آروم باش، سخت نگیر. از خفز پس پایین آوردن. وقتی مثلا تو عربی میگن خفز عنک، خفز عنک بر خودت آسون بگیر، یعنی بر خودت سخت نگیر. خفز عنک، آقا خودت سخت نگیر، از همین پایین آوردن ها توقع رو بیار پایین. ترجمه میکنی؟ توقع رو بیار پایین، سخت نگیر، به خودت سخت نگیر، خفز عنک. بنابراین میخوام بگم این میگه خفز فی طلب، از خفزه پایین آوردن، خفز فی طلب در خواستت، طلبت، خواستت، چیکار کن؟ آروم باش، بیار پایین خواستتو. و اجمل فی المکتسب، اجمل، وقتی میگن اجمل الشیء یعنی اون چیزو مختصر کرد. اجمل، اجمل الشیء یعنی اون چیزو مختصر کرد، خلاصه کرد، اجمل. خب وقتی میگن که مثلا میگن اجمل فی طلب، درخواستنش، فی طلبش، درخواستنش، اجمل، خلاصه کرد، مختصر کرد. یعنی چی؟ یعنی اعتدال ورزید، پافشاری نکرد، زیاده روی نکرد. اجمل فی طلب، مفهوم کنایی رو در نظر بگیرید. این کنایه در همه زبان ها هست، این مفهوم کناییش. اجمل فی ال... اجمل فی المکتسب یعنی تو کسب و کار چیکار کن؟ اجمل، کوتاه بیا، خلاصه کن، مختصر کن، مدارا کن. توجه میکنید؟ اجمل فی المکتسب، مدارا کن. اینا مفهوم کناییش اینه، از اجمل. خب بعد اینجا اینم دقت کنید، فانه رب طلب قد جره، یعنی چی؟ کشید، جره، جره کشید، جره یجر رو تو قرآن داریم که حضرت موسی و القى الواح، الواح رو انداخت و چیکار کرد؟ و اخذ برأس اخیه یجره الی، تو داستان سامری و اون گوساله پرستی اون حرفا، و القى الواح، الواح رو زمین انداخت، و اخذ برأس اخیه، سر برادرش رو گرفت، یجر روحه، میکشید اونو، میکشیدش، که بحثای زیادی شده در تفاوت جریان چیه، چرا، چرا یجر روحه، یجر روحه میکشید اونو از شدت ناراحتی. چرا گذاشتی اینو این کارو بکنن؟ چرا اعتراض نکردی؟ یجر روحه، جر کشید، یجر روحه میکشید. خب فانه رب طلب قد جر الی حرب، حرب یعنی چی؟ اگه گفتید جنگ که نیست، اون حربه، جنگ که نیست، معنی هم نمیده، حرب. خب میدونید چیه؟ حرب یه عبارت از حضرت امیر، من با عبارت از نهج البلاغه به شما بگم، یه جمله از حضرت امیر داره در یه جایی در حکم هم هست، میفرماید که در تقبیح این دنیا دوستیه، بعضی چقدر آلوده به دنیا هستن، در تقویه اونها میفهمد ینام الرجل على السکل ولا ینام على الحرب، اونه که شیفته دنیا میشن، وابسته به دنیا میشن، گاهی تو این را انقدر افراط میکنن، میگه ینام الرجل على السکل، بر از دست دادن فرزند میخوابد، ولا ینام على الحرب، از دست دادن مال نمیخوابد. شدی؟ بچهش بعد دیدی اینا هست ها، طرف مینی بچهش رو از دست داده خوابیده، مال از دست میده آشفته است، حرب از دست دادن ماله، ولا ینام علی الحرب، میبینی مال از دست رفته، چیزه، خواب و خوراک نداره، نمیخوابه، نصف شب بلند میشه، آی من خسارت دیدم، آی فلان، چقدر تو وابسته به دنیا شدی، دنیا دوستی تا کجا؟ حرب یعنی از دست دادن مال. خب این تیکه رو یه معنی تحت لفظی رو کنم، خیلی هم دیر شد، ببخشید خستم شدید نه؟ آره شدید؟ خب الان خیلی سری جمع میکنم، خیلی سری. و علم یا بونه، بدان فرزند من، بدان پسرک من، آگاه باش فرزندم، ان من کانت متیته اللیل، و کسی که مرکب شب و روزه، یا شما مرکب شطور اولاغه، یه وقت بر یه چیزی سوارشون توی چیه شب و روز، ان من کانت متیته اللیل و النهار، کسی که مرکب شب و روزه، خب فانه یسار بهی و ان کان واقع، اونا دارن میبرنش گرچه به نظر بیاد ایستاده، فکر میکنه واسطاده با داری میبرنه، شب و روز داره میره، تو هم داره به خودت میبره. خب و یقطع المسافه و ان کان مقیما وادا، راه رو داره طی میکنه، قطع مسافت میکنه، این راه رو داره طی میکنه، و ان کان مقیما وادا، اگر چه به نظر مقیم و آسوده به نظر بیاد، به نظر میاد اقامت کرده و آسوده است، در حالی که اینطوری نیست. بدان کسی که بس مرکب شب و روزه، یا سوار ماشینی ماشین میبره، حالا اینجا مرکب چی شد؟ شب و روز. کسی که مرکب شب و روزه، او رو فانه یسار بهی، اونو دارن میبرنش، و این کان واقع، اگر چه به نظر بیاد ایستاده، فکر میکنه ایستاده دارن میداره میره میبرنه، و یقطع المسافه و این کان مقیما وادعا، مسافت رو داره طی میکنه، قطع مسافت رو طی میکنه، و این کان مقیما وادعا، اگر چه به نظر مقیم و آسوده به نظر بیاد، و علم یقینا، بدان انک لن تبلغ عملک، تو به آرزوت نمیرسی، عمل و اینها رو قبلا داشتیم، ولن تعدو و عجله، که از عجلت سرامتت نمیتونی بالاتر بری، فراتر بری، تجاوز کنی، یعنی عجلی داری یک ثانیه نمیتونی فراتر از او بری. حالا که اینطوره، حالا که اینطوره، و انک فی سبیل من کان قبلک، تو در راهی هستی که قبل از تو بودن، این راهی است که قبل از تو بودن و دی کردن و رفتن، و انک فی سبیل من کان قبلک، تو در راهی هستی که من کان قبلک، کسانی قبل از تو بودن. حالا که اینطوره، فخفز فی طلب، تو خواستت خفز، معتدل باش، خفز فی طلب، آرام باش، در به دست آور، یعنی انقدر حرص و لحظ خودت نشون نده، و اجمل فی المکتسب، و در کسبت اجمل، گفتم توضیح دادم معنی که میکنید، یا هر جور که، ولی اجمله اینا رو توضیح دادم، اجمل فی المکتسب، تو کسبت کوتاه بیا، سخت نگیر، آرام باش، معتدل باش، فانه ها، اینجا رو نگاه کنید، فانه رب طلبه، چه بسا طلب کننده ای که، چه بسا تلاش کننده ای که، یا چه بسا تلاشی که، طلبی که، قجر را اله ربن، منجر میشه به چی؟ به از دست دادن مال، قجر را اله رب، چه بسا تا طرف تلاش و کوشش میکنه به دست بیاره، همین تلاش کوشش منجر میشه به از دست دادن مال. چقدر ما از اینا فراون چقدر سراغ داریم، شب و روز میدوه این ور اون ور فلان اینا، بعد میگه آقا ضرر کردم، زیان کردم، خسارت فلان اینا، داره تلاش میکنه برای به دست آوردن مال، همون تلاشه مینه منجر شد و از دست دادن مال. الان نکتهشو میخوام بگم، صبر کن، فانه رب طلب قد جر الی حرب، چه بسیار تلاشی که کشیده میشه به از دست دادن مال، منجر میشه به از دست دادن مال، تلاشه نه تنها ثمر نداد، عکسشو نتیجه داد. بعد حضرت نگاه، ولیس کل طالب به مرزوق، اینطور نیست که هر طالبی برسه، بلا کل مجمل، بعض اون ور یا کل مجملن به محروم، این هم نیست که کسی که به اجمال رفتار کنه، یعنی سخت نگیره، میانه رو باشه، اعتدال داشته باشه، تند روی نکنه، تو اینجور مسائل محروم بمونه. چرا اینطوری نیست؟ برای اینکه در قرآن ما، در همین نهج البلاغه، فراوان تأکید بر این شده که آقا رزق دست خداست، رزق دست اونه، تو تلاشتو البته باید کار کنی، سعی، اینا همه به جای خود، اما بایدم بدونی که این رزقی که میخواد به تو برسه ده ها و صد ها علت داره، یکی شاید دست من و تو باشه، دوتاش ممکن دست من و تو باشه، رزق دست اوه، بر اساس یه قضایایی به یکی میده به یکی نمیده، رزق دست اوست، رزاق اوست، رزق دست من نیست، من کیم؟ الان من شیر آب باز میکنم، یه لیوان آب برمیدارم، میگم خب من رفتم آب رو برداشتم، این آب معلول صدها علته. بگو چه مجموعه علل و عواملی باید در کار باشه تا من این آب رو برداشتم. من فکر کنم منم که آب رو من باز کردم خوردم، یه قسمت کوچیکش اینه، کلی ماجراها باید اتفاق بیفته. تو رزقم هم همینه، یه بخش کوچیکش هم حالا داری سعی میکنی تلاش میکنی، ده ها علت و عامل مرعی و نامرعی داره. خدا به یه سری میده، به یه سری حساب داره، کتاب داره، راهکار داره. مثلا اومدن گفتن، مثال دارم میگم، اومدن گفتن آره تلاش کن زحمت، این یکی از راهکار هست. یکیش اومدن گفتن آقا میخوای رزق و روزی زیاد بشه، به پدر و مادر احترام کن، به پدر و مادر به ویژه مادر احترام کن. پول میخوای، ثروت میخوای، خوشبختی میخوای، عاقبت به خیر، دنیا آخر چی؟ مادر. آقا من پول برو اینور. میخوای ثروت من بشینا، از زنا فاصله بگی، زنا آدم رو فقیر و بدبخت میکنه. راه خدا قصه هایی قرار داده، یه جایی موانه است، یه جایی عرض کنم خدمت شما که زمینه های ازدیا، یکیش هم همین تلاش و کوششه. اما تو فکر نکن که حالا من دارم خیلی تلاش میکنم رزق، این علل و عوامل گوناگونی داره. اینطوری نیست که لیس کل طالب به مرزوق، این نیست که هر طالبی به رزق برسه، هر طلب کننده به رزق برسه، هر کوشنده و کوشایی به رزق برسه، اینجوری نیست. از اون ور ولا کل مجمل به محروم، این هم نیست که هر کسی که داره به اجمال رفتار میکنه، یعنی سخت نمیگیره، یعنی زیاده روی نمیکنه، یعنی عرض کنم خدمت شما که تو این زمینه پندروی محروم بمونه، اینجوری نیست قصه. رزق بهرمند شدنش یا محروم شدنش به علل و عوامل زیادی بستگی داره. من اگه اجازه بدید همینجا قطع کنم چون وقت نیست، حالا بعضی عزیزانم کلاس دیگه‌ای دارن و زمنان خستن، دوست داشتم تمام کنم ولی رسیدم به و اکرم نفسک ان کل دنیتن، بعد عبارت زیباییست، ایشالا این رو جلسه آینده ادامه میدیم و اینها. موفق باشید، صلواتی خط کنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.